نظر امریکایی ها رو جلب بکنه در حمایت از خودش و به اونها میگفتش که بودن یک شاه قدرتمند در ایران به مراتب میتونه بیشتر از گذشته و یک شاه ضعیف منافع غرب رو در ایران حفظ بکنه. امریکایی‌ها از 1325 به این نتیجه رسیدن که میبایستی از یک شاه قدرتمند در ایران دفاع بکنن و خب رفته رفته اینها دنبال تقویت ارتش ایران بر اومدن، از ژاندارمری شروع کردن، بعد به ارتش و بخش‌های دیگر رسیدن و بعد از یک مدت ما دیدیم که اون ارتشی که در دوره رضاخان بیشتر از انگلستان سلاح خریداری می‌کرد و میشه گفت روش‌های انگلیسی بر اون حاکم بود، از بعد از 28 مرداد عملاً در اختیار امریکایی‌ها قرار می‌گیره و خب هم جنون شاه برای به اصطلاح قدرتمند شدن و هم حرص امریکایی‌ها مثلا اون جناح‌های جنگ طلب و جمهوری‌خواهان که از شاه حمایت می‌کردند در فروش تسلیحات به ایران و غارت به اصطلاح دارایی مردم ایران از طریق فروش تسلیحات فعالیت گسترده‌ای رو آغاز بکنن. شاید اینگونه گمان بشه که هر کشوری نیاز به ارتش و نیروی نظامی داره و خریدهای تسلیحاتی یا به دست آوردن تسلیحات جزء به اصطلاح موضوعات اصلی و اولیه مورد نیاز هر کشوره که باید ارتش قوی داشته باشه. ارتش قوی هم با تسلیحات قوی میتونه از کشور سیانت بکنه. اما آنچه که در دوره پهلوی رخ داد کاملا در تقابل با این تمنا و این آرزویی بود که ملت ایران برای داشتن یک ارتش قوی در سر خودشون داشتند و با اون می اندیشیدن و فکر می کردن. عمده به اصطلاح تسلیحاتی که به ایران توی امریکایی‌ها داده می شد یا به طور ناقص به کشور منتقل می شد، چند برابر قیمت به طور ناقص و بدون آموزش کامل به نیروهای ایرانی که میبایستی از اون سلاح‌ها استفاده بکنن. برخی از سلاح‌ها هم اساساً مورد نیاز ایران نبود و حتی مثلا نیروی دریایی امریکا و قدرت‌های بزرگ هم اون سلاح رو ضروری نمیدونستن که در اختیار داشته باشن. اما با فریفتن شاه و متقاعد کردن او به خریدهای تسلیحاتی متاسفانه این اقلام هم به کشور وارد میشد. اون گاو شیردهی که در مناسبات عربستان امروز و امریکا به اصطلاح مطرح شد، که البته عربستان از قبل هم در این وضعیت به سر می برد، در دوران پهلوی بر واقع بر رژیم پهلوی قابل انطباق و اطلاق بود، به این معنا که شاه و درآمدهای نفتی ایران مثلا از اون زمانی که قیمت نفت رفت بالا و درآمدهای نفتی ما به 22 میلیارد دلار رسید، ما شاهد طمع کمپانی‌های غربی به ویژه تسلیحاتی برای فروش اسلحه‌های از رده خارج خودشون و یا اسلحه‌های جدیدی که از همه توانمندی عموم در اختیار ارتش ایران قرار نمی‌گرفت هستیم. به اعتراف یکی از سناتورهای امریکایی در سال 56 او با صراحت میگه با حضور 53 هزار مستشار نظامی در ایران و عدم توانمندی ایرانی ها در بهره برداری از سلاحایی که ما در اختیار اونا قرار دادیم، این مردم هیچ وقت به فکر مقابله با امریکا به سرشون خطور نخواهد کرد.
به مردان تیز هشت به ویگان دست ما.
بهاران خجسته باد و تبریک به شما این عید بزرگ، عید میلاد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و همزمانی اون با روزهای گرانقدر دهه فجر. اما ارتباطمون برقرار شده با حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محسن محمودی، ریاست محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، درباره برنامه‌های امروز، برنامه‌های ویژه‌ای که امروز در تهران برقرار هست، با ایشون گفتگو بکنیم. حاج آقای محمودی سلام بر شما، روزتون بخیر، عیدتون مبارک.
عیدتون رحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم و تبریک هم عرض میکنم. این روز بسیار مبارک و نورانی رو در خدمت شما هستم.
زنده باشید. فکر میکنم در تهران حاج آقا دو برنامه بزرگ برگزار میشه، یکیش از حوالی ساعت 9 آغاز شده در مصلی امام خمینی و یک در حقیقت پیاده روی و همایش بزرگی خانوادگی هم بعد از ظهر قرار هست که برگزار بشه. اگر برنامه‌های دیگری هم برقرار هست امروز با توجه به این که همزمان شده روزهای دهه فجر با این عید بزرگ، برای ما بفرمایید.
بله، همونطور که اشاره فرمودید از دیروز دیشب تا به این لحظه به حمدالله مردم عزیز و ولایت مدارمون در ایران اسلامی و تهران بزرگ و حمدالله نسبت به ساحت نورانی حضرت ولی عهد ادای احترام میکنن و این جشن بزرگ رو که امسال مقارن شده با ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی گرامی میدارن و به شیوه های مختلف این فضای پرنشاط و پرسرور رو ایجاد میکنن. خب دیروز و دیشب مواکب ایستگاه های صلواتی در محلات و مناطق مختلف تهران در خدمت مردم بودن. دیشب مساجد جشن‌هاشون برگزار شد، حیات مذهبی همینطور و تعداد قابل توجهی از مساجد در سراسر کشور دیشب مراسم احیا رو داشتن. این سنت حسنه و این دستور شب نیمه شعبان رو و امروز هم انشالله ما در سراسر کشور و در مناطق مختلف به ویژه تهران بزرگ شاهد برگزاری جشن‌های میدانی هستیم، ایستگاه‌های صلواتی، ایستگاه‌های فرهنگی و انشالله این مراسم محوری بعد از ظهر در میدان ولیعصر، حد فاصل میدان ولیعصر تا میدان هفتم تیر برگزار میشه که انشالله مردم عزیز تهران میتونن از این برنامه‌هایی که شامل برپایی غرفه‌های فرهنگی، خدماتی و یک فضای جشن برای خانواده ها حد استفاده کنن. ضمن این که ما در این مراسم و برنامه‌های نیمه شعبان یاد و خاطره شهدای عزیز رو هم گرامی می‌داریم، شهدایی که این روزا به شهادت رسیدن و داغشون بر دل ماست. ما یاد این شهدا رو هم در این محافل و مجالس زنده نگه می‌داریم و به روحشون درود می‌فرستیم. در خدمت جناب عالی هستم.
زنده باشید. حاج آقا تقریبا حدود یک هفته فرصت باقیه تا برگزاری راهپیمایی بزرگ 22 بهمن که خب مجموعه زیر مجموعه شما تحت امر شما مسئولیت بزرگی دارن در برگزاری هرچه بهتر راهپیمایی 22 بهمن. حالا احتمالاً باز هم ارتباط برقرار میشه در بخش‌های دیگر رادیو گفتگو، حتما در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. اما اگر پیش نکته‌ای دارید و در حقیقت خبری هست در این حوزه ممنون میشم به ما بدید.
بله، عرض کنم به حضور شما، همونطور که اشاره فرمودید دهه فجر آغاز شده. 12 بهمن اون مراسم باشکوه در حرم امام برگزار شد و مراسم و برنامه های 12 بهمن به خوبی اجرایی شد در سراسر کشور تهران و در طول این ایام هم در مدارس، در مساجد، در اماکن مختلف، مجامع ورزشی، اقشار و اصناف مختلف مردم، مجامع حوزوی، علمی، دانشگاهی، در قالب نشست‌های تبیینی، همایش‌های تبیینی برای تبیین دستاوردهای انقلاب و گرامی داشت این ایام در حال برگزاری هست. ما در آستانه پنجشنبه هستیم که روز مهمانی لاله هاست. ما انشالله فردا در سراسر ایران اسلامی مراسم ادای احترام به شما داریم به عنوان مهمانی لاله ها و این مراسم در تهران هم در بینک زهرا برگزار بشه و هم یک مراسم ویژه ادای ادیان توحیدی در مزار این شهدا در اسلامشهر برگزار خواهد شد. بله. و بعد هم انشالله خودمون رو آماده میکنیم برای راهپیمایی که انشالله همونطور که شما فرمودی در فرصت‌های آتی ما جزئیات برنامه ها رو خدمت مردم عزیزمون اعلام میکنیم. اگر فقط من این نکته رو اشاره کنم از این فرصت که مردم عزیز ما به لطف الهی در 22 دی اون شور، اون شعور، اون شکوه انقلابی خودشون رو به نمایش گذاشتن و انشالله 22 بهمن مکمل اون 22 دی خواهد بود که مردم عزیز با اون بصیرت و نگاه دقیق انقلابی و دینی که دارن خواهند آمد و انشالله 22 بهمن با شکوهی رو رقم خواهند زد و ما هم افتخار میکنیم که خادم این مردم هستیم و انشالله بتونیم خدمتگزار خوبی باشیم.
انشالله زنده باشید. و برنامه‌ای که امروز بعد از ظهر در تهران حد فاصله میدان حضرت ولیعصر تا میدان هفته تیر برگزار میشه اشاره کردید، من میخواستم این نکته ای رو اضافه بکنم. اما با توجه که شهرداری تهران تدبیری اندیشیده و استفاده از امکانات مترو در امروز و روز 22 بهمن به صورت رایگان هست، توصیه میکنم خانواده هایی که میخوان حاضر بشن در این مراسم از مترو استفاده بکنن، هم ایستگاهی که در میدان هفته تیر هست و هم ایستگاهی که در میدان ولیعصر هست، ایستگاه مریم مقدس هم که در فاصله بین این دو میدان قرار داره، از امکانات مترو استفاده بکنن برای اینکه هم با ترافیک کمتری روبرو باشن، هم کمک کنن دستن در کاران برنامه امروز رو ان شاء الله با صحت و سلامتی برنامه امروز هم برگزار بشه. سپاسگزارم حضرت عزت طول سلام
علیکم. شما من اضافه بکنم که الحمدلله بارش رحمت الهی این ایدیه خداوند متعال به مردم عزیز ما در سراسر ایران و تهران بزرگ. بله. انشاءالله از آنی که در مراسم حضور پیدا میکنن حتما لباس مناسب چت همراه خودشون داشته باشن. بله. که انشاءالله در این فضای با تراوت به خوبی بتونن از این برنامه استفاده کنن و انشاءالله مشکلی هم نداشته باشن.
انشاءالله زنده باشید. باز هم تبریک به شما، باز هم سپاس از این که در برنامه نسیم انتظار رادیو گفتگو حاضر شدید و از محضرتون خداحافظی میکنم.
ممنون از جناب عالی و همکاران محترمتون. خداحافظ شما.
روزتون بخیر. خدا یار و نگهدار شما.
پشت نور و آینه چرا نشستی که حال خوش دمیده به جان هستی بهار شور و شادی شکفت دریا شکوه نو بهاران همیشه گیبا خبر دهید رسیده ای ببین ببین به چشم دل دوباره بارش امید به بند غم رها شدید خبر دهید رسیده ای ببین ببین به چشم دل دوباره بارش امید
با نسیم انتظار در خدمت شماییم. چیز زیادی به اذان ظهر به افق تهران نمونده. ممنونیم که همراه ما هستید و همچنان در پویش برنامه نسیم انتظار هم شرکت میکنید. عبارت مهدی جان ایران رو میفرستید به 30,000-35. خب ارتباطمون برقرار شده با خانم پازوکی. بله، خانم آمنه پازوکی نویسنده کتاب مسیح تر از مسیح درباره حوزه معنویت که اثر داستانی است که به تازگی توسط انتشارات شهر کتابخون منتشر شده و توفیق داریم پشت خط ارتباطی برنامه با ایشون گفتگویی داشته باشیم در مورد این کتاب. خانم پازوکی سلام بر شما، روزتون بخیر و عیدتون مبارک.
سلام جناب رشیدی، عرض تبریک به شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. یک تبریک مضاعف هم باید به شما بگیم به خاطر انتشار کتاب سومتون مسیح‌تر از مسیح. و این رو از این باب بگم که قبل از این کتاب دو کتاب دیگر نوشته بودید که در حقیقت بنمایه‌هایی از مفهوم انتظار رو داشت، کتاب ادموند و کتاب کریستوفر، و این کتاب مسیح‌تر از مسیح هم سومین کتاب از این سگان است. برای ما در مورد ادموند و کریستوفر ابتدا توضیحات مختصری بفرمایید تا برسیم به کتاب جدیدتون.
سلامت باشین. خب در مورد ادموند و حتی همون کریستوفر بیشتر روی کرده اون داستان ها انتظار و فرهنگ صحیح یک منتظر بود.
بله.
و در حقیقت ما در این مورد بیشتر میخواستیم صحبت کنیم با مخاطبینمون. اما کتاب جدید مسیح‌تر از مسیح علاوه بر این که روی کرده انتظار هست، یه خط شکنی همین وسط انجام شده از بابت این که به روزهای پایانی و نزدیک ظهور و قیام امام هم پرداخته. یعنی من سعی کردم که اون روزها رو برای خودم تصور کنم و ببینم اگر در اون روزها باشیم، حالا با توجه به احادیث و روایاتی که در دست داریم، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، و اینها رو بیشتر با مخاطبم در میون بذارم و صحبت کنم و این حال و هوا رو به تصویر بکشم.
چون کتاب تازه منتشر شده و متأسفانه هنوز کتاب رو نخوندم، این جمله‌ای که فرمودید ذهن من رو اینطوری فعال کرد که در حقیقت شما دست خواننده رو میگیرید و به تاریخ میبرید، نه به گذشته بلکه به آینده. درسته؟
بله دقیقاً. سختی این کار هم همین جاشه. حالا هم سختی هم شیرینی و هم جذابیت کار، این که خب ما وقتی که داریم در مورد مثلا یک واقعه مثل واقعه عاشورا صحبت میکنیم، این در تاریخ اتفاق افتاده، حالا حتی با این که زمانی گذشته و ما ندیدیم، اما مکتوبات زیادی هست که ببینیم اون دوران چه حال و هوایی داشته. ولی در مورد آینده صحبت کردن، مخصوصا این که خب مستندات کمی وجود داره، یا اگر وجود داره نیاز به رمزگشایی ازشون هستش و اینها، خیلی سخته کار کردن توی این حوزه. اما به نظر من میارزید، یعنی یک تصویر، حتی اگر یک تصویر خیلی خیلی مبهم، خیلی خیلی کوچیک و ناقصی از اون روزها باشه، میارزید به این که یه همچین کاری رو در حوزه ادبیات دینی و مذهبی ما داشته باشیم. حداقل نشینه که تلاشمون رو کرده باشیم.
بله، کار پرخطری است به هر حال. شکر خدا به اون دست. فکر میکنم که رمان شبیه هم پیش از این با همین رویکرد منتشر شده بود از خانم فائزه غفار حدادی، به این معنی که ما رو میبرد به زمانی که ما مواجه میشدیم با امر ظهور. باید بخونیم و مقایسه کنیم. چند سالی است لااقل خبر دارم که شما روی کتاب مسیح تر از مسیح وقت گذاشتید، هم از منظر تحقیقات و هم از منظر نگارش. امیدوارم که این کتاب مورد توجه مخاطبین قرار بگیره. یه مقداری میشید همین داستان واضح‌تر صحبت کنید، در یکی دو جمله خلاصه داستان رو بگید، از این منظر که شنوندگان خوبمون و حتی من تهیج بشیم که این کتاب رو در اولین فرصت بگیریم و بخونیم.
خب داستان ما با چند قهرمان، برعکس ادموند و کریستوفر که خب یک قهرمان اصلی داشت و اتفاقات حول این قهرمان ها میگشت، اینجا ما چند قهرمان داریم.
بله.
از اونجایی که خب بحث ظهور رو داریم و یک نفر پیش برنده نیست هیچ وقت، چند قهرمان هم که در یک حوادثی که یک سال قبل از ظهور برای اینها اتفاق میفته، حالا چه اونهایی که دانسته در مسیر انتظار و ظهورن و چه اونهایی که نمیدونن و دستشون کشیده میشه، پاشون به قول معروف کشیده میشه و وارد ماجرا میشن. از یک سال قبل از ظهور داستان شروع میشه، اتفاقاتی برای هر شخصیتی در گوشه های دنیا میفته و این در این حین نشانه های اصلی و حتمی ظهور اتفاق می افته، مثل خروج سفیانی، خروج یمانی، صیحه آسمانی و اینها هر کدوم اونهایی که آشنان منتظرن، خب یک سری کارها رو انجام میدن، به یک مسیری میرن. اونهایی که ناآشنان و نمیدونن چه اتفاقی افتاده، سردرگمن، به وسیله اینها راهنمایی میشن و این قهرمان ها تقریبا سعی میکنن دور هم دیگه جمع بشن و از لحظه که صدای امام رو میشنون، صیحه آسمانی زده میشه، داستان میره به سمت اینکه اینها خودشون رو در مسیر رسیدن به مکه و قرار گرفتن توی اون حلقه قرار میدن.
درست.
حالا این مثلا باز اتفاقاتی براشون میفته، چالش هایی دارن، تا مرد روزه به قول معروف مرگ میرن و بر میگردن و در نهایت قیام امام اتفاق میفته در مکه و همراه امام چندتایشون راهی میشن در سپاه امام، میان و فتح بیت المقدس و نماز امام.
انشاءالله. بسیار عالی. با توجه به که شما سالهاست تمرکز دارید روی موضوع مهدویت و این اثر اخیری که نوشتید در این موضوعه و میدونم که اساساً نویسندگی رو برای انتقال پیام مهدویت انتخاب کردید به عنوان یک ابزار برای اینکه بتونید محتوا و اون اندیشه‌ای که داشتید رو منتقل بکنید، این رو از شما میخوام بپرسم. با توجه به اینکه افکار عمومی حساس نسبت به نشانه‌های ظهور و این رو پیگیری میکنه، متاسفانه دشمن هم تلاش میکنه برای اینکه در حقیقت موارد ناخالص رو وارد این موضوع بکنه، از طریق انتشار برخی کتاب‌ها، مطالب در فضای مجازی، آدرس‌های اشتباه بده. به هر حال موضوع مهدویت جزو موضوعات مهمی است که دشمنان اسلام هم روی اون تمرکز زیادی دارن، برای اینکه می‌دونن در حقیقت نقطه اصلی که ضربه خواهند خورد و آغاز نابودیشون هست بحث مهدویت خواهد بود. لذا از شما میخوام که راهنمایی کنید ما و شنوندگانمون رو برای اینکه در مورد مهدویت مطالعه بکنیم و برای اینکه منابع اصلی و دست اول دسترسی پیدا بکنیم، کتابایی که میتونیم بخونیم، لااقل ادبیاتش رو متوجه بشیم، چه مسیری رو بریم و شما چه مسیری رو تایید میکنید؟
خب متاسفانه یا خوشبختانه میتونیم بگیم که بحث مذهبیت یک مثل یک لبه تیغ میمونه راه رفتن، یعنی اگر که مراقب نباشیم، اگر که یک راهنما نداشته باشیم، یک استاد به قول معروف به تمام معنا در این زمینه اهل معنا نداشته باشیم، احتمال داره که گرفتار خیلی مسائل دیگه مثل فرقه های نوظهور و مباحث انحرافی در بحث مذهبیت بشیم و خدای نکرده سر از ناکجا آباد در بیاریم. پیشنهاد خود من اینه که کتاب‌های معتبری که در این روزها میتونیم که معروف‌ترینش علائم ظهور از علائم کورانی هستش و شش ماه پایانی از جناب دکتر مطهری نیا، که تفاوت این دو کتاب در اینه که تو کتاب علائم کورانی همه نشانه ها بدون ترتیب و توالی عنوان شده و کنار هم قرار گرفته، اما در کتاب شش ماه پایانی به ترتیب اولویت زمانی که اینها اتفاق میافتند بر اساس روایات صحیح.
بله، با توجه به
میکنم که روایت صحیح،
با توجه به نسبتی که آقای دکتر مطهرینی با ادبیات هم دارن، کتاب خیلی خوشخوان و خوبی است که نسل جوان هم خیلی میتونه.
بله، البته این رو هم بگم که ویراستار علمی و مشاور ارشد این کار خود دکتر مطهرینی هستن، یعنی من بدون راهنما قدم توی این جرأت نکردم قدم بذارم در این وادی و به نظرم معقول ترین کار این بود که حتما یک راهنما کنارم باشه و بتونه من رو به مسیر درست ببره.
بسیار عالی.
این کتاب ها رو میتونن تهیه کنن بخونن، البته که دانستن این نشانه ها هم کمک کننده است، هم باری رو از رو دوش ما بر نمیداره مفهوم انتظار، یعنی ما اول از همه باید یک منتظر واقعی باشیم بعد به نشانه ها دقت کنیم،
نیم نگاهی هم به نشانه ها داشته باشیم.
آره، بدونیم آره. که به قول معروف رو دست نخوریم از غرب و جنود شیطانی که دارن منحرف میکنن.
اگر الان منتظر خوبی نباشیم قاعدتا نمیتونیم به وظایف خودمون در زمان ظهور
اون موقع هم که اون نشانه ها اتفاق میفته باز هم برای ما فرقی نمیکنه، چون ما اصلا از اساساً نتونستیم خودمون رو در این مسیر قرار بدیم.
بسیار سپاسگزارم. هم کتاب مسیح‌تر از مسیح به قلم شما رو در حوزه داستانی انشالله خواهیم خواند و هم دو کتاب مهمی که معرفی کردید، کتاب علائم ظهور از علامه کورانی و کتاب شش ماه پایانی اثر آقای دکتر مطهری‌نیا. درود به ایشون و درود به همه بزرگانی که تلاش کردند برای فرهنگ مهدویت و منابع موثق و دست اول رو آماده کردن که با ما برسه. بسیار سپاسگزارم. ان شاءالله در فرصت‌های آتی باز هم در مورد کتاب شما بعد از اینکه کتاب رو بخونم گفتگو خواهیم کرد. خانم پازوکی، عید امروز رو خدمت شما تبریک میگیم، خدمت همه نویسندگانی که قلم زدن در حوزه مهدویت، نمیشه از همشون نام برد، تعداد بسیار زیادی هستن، اونایی که از دنیا رفتن روحشون شاد باشه و اونایی که در قید حیات هستن ان شاءالله قلمشون توانا. سپاسگزارم از فرصتی که برنامه نسیم انتظار دادید در رادیو گفتگو و از محضرتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. باز هم بر شما مبارک.
زنده باشید. خدا یار و نگهدار شما.
قربان.
قصه ما اینجوری تموم نمیشه، نمیمونه دنیا.